سلام علیکم و رحمت الله جمیعا. خب اینطور که به من فرمودن ظاهرن بحث ما براءت هست.
بله.
و فرمایش کردن که از ابتدای حدیث رفع اینطور فرمودن جناب آقای رهنما سلام علیکم. نه من مشکلی ندارم. سلامت باشید.
قرار باشه شروع بشه دوستان مثلا یه مقام اول اگر خودتون سلام میدونی که از ابتدا یه دو ما بیرانتی که برای این به خون کتاب و
بله بله مشکلی نداره. شما این قسمت رو خوندید؟
بله من که خوندم.
آها خب پس چرا دوباره میاد سر کلاس؟
تا سر حدیث رفت بود.
آه تا حدیث ها از ابتدا تا حدیث رف رو کلاس رفتید، یعنی همین اول سالی ها. خیلی خوب عرض کنم خدمتون. بعد یه من چون تا الان این مدرسه توفیق نداشتم باشم، روال اینجا چگونه است؟ یعنی کتاب باید حتما به انتها برسه، به محدوده برسه؟ بعد روال نظام قدیم جدیده چگونه است اینجا؟
نظام قدیم اینجا
خب
در فقه که اصلا اصرار ندارن که کتاب به انتها برسه. در اصول میگم بهتره که بهتره به انتها برسه.
دیدن و سبک من الان مثلا خدمت
تا قبل اکثر میکنم
جانم
تا قبل اکثر توی سال میکنیم.
خب
بعد
یعنی ما الان انشاءالله باید خودمون رو یه طوری مهیا بکنیم که کلاس رو تا اقل و اکثر برسونیم انشاءالله. خیلی عالیه، اشکال نداره.
مقدار سال درسی مؤسسه هم نسبت به بیرون و مؤسسات دیگه هم بیشتر.
خیلی خوب. پنج شنبه ها درس هست؟
نه
پنج شنبه. یعنی شنبه تا چهار شنبه است، لکن خب جلوی تعطیلات. بله. نه من چرا سوال کردم؟ چون مثلا ما خاطرم هست مثلا در بعضی از مدارس مثلا عنایت به بعضی از تحقیقات، مثلا من یادم هست یه مثلا یه قسمتی از مکاسب رو بله ما در یکی از در مدرسه دارالهدا فکر میکنم یک سالی فکر کنم حدود مثلا یه مثلا حدود 170 صفحه خوندیم. بعدن همون کتاب رو سال بعدش در مدرسه آیت الله شوبری ما 332 صفحه ازش خوندیم. یعنی بستگی داره به عرفی که اونجا حاکمه و شرایط و اینها. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب. پس حالا یه نکته دیگه هم من پس با توجه به اینکه شما اول رو خوندید، ما هم ان شاء الله سعیمون به اینه که به اقل و اکثر برسیم و خب حجم مطلب هم کم نیست و البته همش مهمه. یعنی حالا من خودم اعتقادم اینه که کتاب قابل حذف کردن نیست رسائل، علی رغم اینکه معروفه که میشه بعضی از قیل و قالهاشو یه مقداری مختصر کرد. حالا اگر با سبکی که من بالاخره میگم آشنا باشید، گاهی شنیده باشید، میبینید که تو ضمن عبارت برای همین قیل و قالها منشأ حقیقی و واقعی قائل میشم. یعنی توضیح این نیست که حالا چون درس خارج است و داریم اقوالی رو بررسی میکنیم شیخ یا اینها شحزن لذهن و اینها، نه. لکن خب اونورم ما یعنی این مطلب سر جا خودش درسته، از این ورم ما باید برسیم بالاخره دیگه، یعنی باید جمع کنیم بین این ضروراتمون. لذا پیشنهادم اینه که حالا بر نگردیم، قطعا هم شما خدمت استادی خوندید و استفاده هم کردید، لکن من بعضی نکات مهم رو که کلیدن و شاید اگر اینها دست شما باشه اون قسمت اول مفید میشه، اونها رو عرض میکنم. حالا در اول بحث در اسماء بحث عرض میکنم. البته نسبت به تقسیم مجاری نه، اون یه قصه ایه. قسمت مجاری رو شما جدا داشته باشی که اون نیاز به یه جمع‌بندی و تحقیق جدا داره، که حالا اونم اگر یه وقتی شد من یه جملاتی رو گاهی به ذهنم رسید عرض میکنم انشاءالله. و پس سریع‌تر ما وارد خبر حدیث رفع بشیم که استفاده وقتمون هم آره عرض کنم به محضر با سعادت شما، ساعت کلاس چند دقیقه ایه معمولا کلاس های مرکز شما؟
این کلاس چون بعدش هم کلاس نیست یک ساعت؟
نه، خود عرف مجموعه الان حسب قانون 50 دقیقه است. یه خود بعد الان ایام کرونا بهتون تخفیف ندادنه؟ خب خیلی خوب. خب چون الان مثلا من مدرسه فقهی که صبح درس دارم دیگه میان به میگن آقا سر 45 میگن تمام بچه ها باید برن از اتاق بیرون، یعنی رعایت میکنن که بله بله. یکی از مدیران رو دیروز بهم زنگ زده بود گفت که نمیدونم کی گزارش مدرسه ما رو به چلسی داده، بهم زنگ زدنه. گفتم که خود دیگه طلبه های نسل جدیدن دیگه، شما از این اتفاق ها باید آره. خب عرض کنم محضر شما، برسیم به اصل بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. من چون شناختم از دوستان قاعدتا ناچیزه و شناخت درستی ندارم و طبیعتا شناخت حاصل بشه گوینده صحبتش رو بر اساس اون نیاز میتونه منعطف کنه، تنظیم کنه، لذا کمی میگذره تا یکم با هم گفتگو کنیم و تو این گفتگوها من ارزیابی دستم بیاد که مطابق با او، حالا اگر یه جایی اتناب ممل حذف کنم، یه جایی اختصار مخل طولانی تر توضیح بدم به من بگید، یعنی اگر جایی ابهامی هست یا توضیح اضافیه آره، حالا این جسارت و حریم و اینا نیست، راحت بگید آقا اینجا رو دیگه همه بلدیم رد بشیم، سرعتمون بالاتر بره بتونیم از وقتمون استفاده کنیم. جایی هم مختصر بود سخت بود بفرمایید من اصلاح کنم بیشتر توضیح بدم، یا جوانبی هست من دیگه در خدمت شما هستم. عرض کنم بحثی رو که الان داریم در مورد حدیث رفع، من اول یک چند جمله ای رو نسبت به فضای حاکمه به کتاب عرض کنم. ببینید مرحوم شیخ علالله مقامه و مرحوم آقای آخوند، یعنی رسائل مکاسب و کفایه که شما تو این سطح دو و سه باش مواجهی، این کتاب ها دو تا خاصیت مهم دارن، دو تا خاصیت مهم دارن و انتظار میره که ما با وجود این دو خاصیت مواجه بشیم با این دو کتاب. خاصیت اول این دو کتاب این است که، یا این سه کتاب این است که، حالا اصولش رو بیشتر متمرکز بشیم که بحث اصول داریم، این کتاب ها متن تأسیسن. مدرسه اصولی جدید با این دو تا شکل گرفت و اگر درست کسی ارزیابی کنه میبینه که، این که میگم درست، این قید مهمه، یعنی نه ارزیابی کمی، چون علم اصول علم عالیه، ارزیاب وقتی با یک علم عالی مواجه میشه به مجموعه نظاممند علم نگاه میکنه، چون تو علم عالی همونطور که شما هم خوندید غرض بر مجموع علم بار میشه. وقتی میگیم ادبیات غرضش صون اللسان عن الخطأ فی المقاله، شما کافیه که تمام قواعد رو الا باب مجرورات رو آخرش عبارت که میخونید خطا اتفاق میفت. وقتی میگیم تو منطق غرض صون الفکر عن الخطأ، کافیه که شما همه منطق بلد باشید الا مثلا قیاس استثنایی، بعد تو عبارت قیاس استثنایی بیاد مشکلی ایجاد میشه. در علم عالی غرض چون رو مجموع به ماه و مجموع بار میشه، یعنی که نه این مجموع حاصل مصدرش یک نظامواره است که اون داره غرض رو تأمین میکنه. وقتی این چنینه، خب وقتی تو علم اصول وارد میشیم، علم اصول علم عالیه، غرضی داره به نام استنباط، باید اون نظامواره، اون الگوریتم، اون دستگاهی که غرض رو تأمین میکنه حاصل بشه. اگر اینطور ببینی حداقل حدود 80% آنچه که اند من تأخر از شیخ آخونده از این کتابین، یعنی رسائل و کفایه بود. گفتم کمی نگاه کنیم شاید عدد بیاد پایین، اما نظام مند نگاه کنیم نه. خب این جایی باید اثبات بشه، حالا من نمیخوام خیلی ادعایی صحبت کنم، اما وقتی واقعیت ماجرا ما با یه چنین مواجهه با این کتاب مواجهیم و با کفایه هم همینطور، باید نگاهمون نگاه مؤسسانه باشه وقتی میخوایم این رو بخونیم. خب چه اقتضایی داره؟ ببینید از قدیم تو حوزه میگفتن که رسائل استاد سوزه نه استاد ساز. بعد میگفتن چرا؟ میگفتن کسی که میخواد رسائل درس بده، نه اینکه این کتاب آمده، مرحوم صدر علالله مقامه میگفت که علم اصول عناصر مشترکه مسائل فقهیه، یعنی اون چیزایی که ما به اشتراک این نظام و سیستم فقهی ما رو تشکیل میدن. اگر فقه رو ما یه نظام وارد فرض کنیم، اون کبریات مادرش رو ما تو اصول یاد میگیریم، قواعد مادرش رو یاد میگیریم، آچار فرانسه‌های اصلی رو اینجا. خب وقتی اصول این چنینه و رسائل مؤسسه، معنای مؤسس بودنش این میشه کسی که میخواد با رسائل کار کنه، یعنی میخواد یاد بگیره چجوری این عناصر مشترک از دل فقه در اومدن، بولد شدن، بین خودشون یک رابطه و نسبتی به وجود اومد و اون سازمان رو ساختن. این آدم باید یه کاری بیشتر از فقه انجام بده، یعنی فقه بلد باشه تا بتونه استخراجه رو یاد بگیره، یعنی بتونه از دل اونها در بیاره این رو. اصول بلد باشه تا بدونه این سازمان میخواد از دل اون فقه در بیاد، و این متن نه اصول به اون شکله، یعنی فقط سازمان رو بگه، نه فقه فقده. لذا این متن هم سختر از فقه متعارفه، هم سختر از اصول متعارفه. بذار شما وقتی وارد رسائل شدید دیدید دیگه قیاف باب حجج خوندید، اما خب من حجج تو المجد هم خونده بودم، حجج رو توی اصول فقه هم خونده بودم، اما لحن و سیره و سرشت این کتاب با اون چه که ما تو اصول فقه خونده بودیم تفاوت جدی داشت. اصول فقه اصول بود. حالا انشالله برید کفایه بخونید، کفایه خیلی از رسائل آسون‌تره و خیلی شبیه‌تره به اصول فقه. قیافش قلم فرق داره اما قیافه هم. چرا اینطوره؟ چون این رفته از دل فقه داره. شما خونسا رو یادتون بیاد، علم اجمالی رو مثلا یادتون بیاد، یا مثلا قطع آثار از مقدمات عقلی، شما همه جا حجت عقل شنیدید یا خوندید، اما قطع آثار از مقدمات عقلی هیچ قیافش شبیه به کتابای اصولی تو بحث حجت عقل نبود و هاکذا بقیه مباحث. اینجا که اصول عملی از قصه خیلی بیشتر شدیدتر و جدیتر میشه. لذا پس این متن متن تأسیس مدرسه است، از دل فقه در اومده. لذا هیچکی نمیتونه به رسائل اشکال بگیره که شما انتزاعی هستی. به کتابای دیگه اشکال گاهی گرفته میشه که این اصولش از متن فقه فاصله داره، اما هیچکس این رو در مورد رسائل نمیگه. خب این طاووس جور هندوستان میخواد، یعنی وقتی من میخوام یه اصولی تو متن فقه بخونم، هم فقه باید بفهمم، هم اصول باید بفهمم، هم کیفیت الاستخراجشو. این میشه کاری که من تو رسائل باید انجام بدم. اگر کسی این غرض براش تو رسائل حاصل شد، تقریبا محاله کتابای اصولی بعدی رو که بخونه آخرش اصول انتزاعی گیرش بیاد، چون اونها نمیشن حاشیه این. اینجا پایبست قصه بسته میشه، بعد او میاد این رو حکاکی میکنه، نازوکاری ساختمون رو انجام میده برای شما، نه سفتکاریش. این سفتکاری ساختمون رو انجام داده براتون. این اصول دیگه هیچ وقت پاش از فقه کنده نمیشه. بعد دیگه اون مشکلاتی که امروز زیاد شنیده میشه، تورم علم اصول چه نه که غلطه، اما به این نگاهی که امروز داره صفر و یکی دیده میشه نیست. خب این یه نکته مهم متن تأسیسه. مضاف به این که خصوصیت دومی داره این کتاب و هم کتابای بعدی، یعنی کفایه و مکاسب، اینها متن تولیدن عزیزان. ببینید ما تو حوزه با قصد قربت و با قصد اخلاص خیلی بیرحمانه به کتابا حمله میکنیم، یعنی نقد علمی میکنیم. مثلا از قدیم هم میگفتن اگر کسی، این خیلی مهمه اینی که میگم، اگر کسی آمادگی این چنین بحثی رو نداره، برای آخرتش میترسه وارد نشه، چون ما واجب نیست عالم بشیم، ما واجبه بهش بریم. اگر کسی افتاد تو این وادی و مثلا خدای نکرده نقد علم رو نقد عالم دید، جرح علم رو جرح عالم دید، این ممکنه آخرتش، مخصوصا این علمایی که اینا همشون اهل باطن بودن، این برکت زندگی و برکت کارش از دست میره. لذا ظرفیتی میخواد از جهت اخلاقی شخصی. حالا اگر، اما در علم ما خیلی بیرحمیم تو حوزه، خیلی بیرحمیم، قربتن الالله نقد میکنیم، چون علم با نقد و جرح جلو میره. ببینید تو دنیا الان چجوری علم میره جلو. یه رشته ای رو میخوان تأسیس کنن، چهار تا هیئت علمی میان میشینن، از رشته های همگن میشینن کنار هم، یه گروه تشکیل میدن، یه یک سال دو سال کار میکنن، یه متن و رفرنس اولیه تولید میشه و این رفرنس اولیه میذارنش به بوته آزمایش و نقد و تدریس و جرح و علمی، یواشهاش کامل میشه، بعد موضوعاتش، موضوعات پیرامونیش درست میشه، موضوعات پیرامونی رو میندازن تو پایان نامه ها، از تو پایان نامه ها یواشهاش رشته شکل میگیره. قانون رشد علم اینه، جرح، تعدیل، جنگ، بحث. این رسائل و کفایه، ببینید الان ما نهایت و درایه رو به عنوان متن درسی نمیخونیم. دوستان وقتی شما یک کتابی و متن درسی میخونید، یعنی تو یک سال 100 صفحه میخونید، تو یک سال 200 صفحه میخونید، میخونیدش، مباحثش میکنید، مینویسید، حاشیه میزنید، بررسی میکنید، ذهنا بعضی وقتا ذهن نق میزنه، گیر میده به کتاب، همه این اتفاقا میفته. خب بعد چند سال، رسائل و کفایه قدیمی هن دیگه، تو این قدمت هر چقدر اینا تیشه خوردنه، با بیرحمی هم تیشه خوردن، نشکستن. قناعت کردید؟ این میشه پتانسیل، این میشه یه معدن، این معدنه هنوز تمام نشده. این قاعده عقلاییه دیگه، رفتی به ما نداره. آقا بطلمیوس کتاب نظام حیوی نوشت، موند، هر کارش کردن نتونستن بینش ببرن، تا نظام هیئت جدید اومد، کوپرنیک اومد و گالیله اومدن و حرفای جدید زدن، دعوا ناریختنش به هم، آخر آخرش وقتی اومدن سر که مثال زدم به نجوم، چون نجوم هم همینطوره، نجوم یه دستگاه زیج به شما میده، یعنی یه تابع ریاضی به شما میده که شما مختصات اولیه رصدی رو که بدید به این تابع، اتوش خروجی میشه تقویم، مثل علم اصول یه دستگاه استنباطی به شما میده، ورودی رو باید بدی، خروجیش میشه فتوا. همه این کارا رو کردن، آخرش دیدن تمام تحلیل های کوپرنیک و گالیله و نظام جدید وقتی ما میاریم، وقتی اتوش استخراج تقویم میکنیم، یا حادثه رو که این تقویم به ما گزارش میکنه، اون زیج و اون دستگاه تابع ریاضی که از بطلمیوس به ما رسیده، یا مثلا بطلمیوس به تحریر خواجه طوسی به ما رسیده، میبینیم خروجی این دوتا اختلافشون توی سوامن ثانیه است، نه تو اصل حادثه. تو پیشبینی اصل حادثه با هم اختلاف ندارن، تو زمانش هم، تو حتی تو ساعت و دقیقه هم با هم اختلاف ندارن، اختلاف لذات دیدن. بعد وقتی رسیدن به اینجا دیدن از جهت محاسباتی اون رایی که اونا رفتن قدیمی ها آسونتر رای جدیده، لذات همین الان خیلی ها توی نجوم جدید آخرش برمیگردن تو محاسبه، از اون دستگاه استفاده میکنن. یعنی بعد از این که دیدن تو معدا با هم اختلافی ندارن، نگاه کردن کدوم آسون تره. این نشون میده قانون علم اینه، اگر یه چیزی بعد از جنگیدن باش باقی بمونه، اصل بقایش ارزشمنده. حالا اگر بتونه دست تفوق هم نشون بده، ارزشمند تر میشه. این اتفاق در مورد رسائل و کفایه افتاده تو حوزه. اینا به این معنا نیست که الان مثلا اینا متن عام، اون یه مسئله دیگه است. آقا اینا متن آموزشی هن. میشه متن آموزشی رو غیر از اینا قرار داد؟ کار به اونا مسئله دیگه. غرض آموزش و تعلیم یه غرض، ارزش علم. خب وقتی این چنین میشه، میبینید نتیجهش اینجا در میاد. میبینی یه آقایی، الان همین حدیث رفی که میخوام بخونم قشنگ شاهد همین عرض من هست. میبینید یه آقایی میاد میگه که آقا من حدیث رفع و دال بر براءت در شبهات حکمی نمیدونم، مد دلیل رو علی ذالک. اون اشکالی که شیخ گرفت. یه کسی دیگه هم میگه من اتفاقا حدیث رفع و دال بر براءت در شبهات حکمیه میدونم. میگنش مد دلیل رو علی ذالک، میگه اون حرفی که شیخ زد. این رسائله منبع الهام برای دو مدل فکر شده و این میگن متن تولید. این متن برای تولید نظریه به درد میخوره. کسی با این متن بازی کنه انشاءالله به یه نظریه ای میرسه. خب وقتی کتاب این خاصیت رو پیدا کرد، یکی از مشکلاتی که عزیزانم پیدا میکنه این است که مازایقولش گم میشه. نه خیلی کتاب ارزش تولیدی داره، کلون تمسک به ناحیت من الکتاب و افاد شیئن اختصاصی. ها این سبب میشه که یه آدمی، مخصوصا بچه هایی که هست اهل تحقیقن، مثلا حاشیه ها رو نگاه میکنن، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، آقای خویی هم این استفاده رو کرده، آقای حکیم هم این استفاده. این یواش یواش سبب میشه مازایقول و شیخ تو حاله از ابهام قرار بگیره. یکی از آفتهای نظام آموزشی امروز ما شکگرایی تو متن رسائل مکاسب کفایه است. یعنی حالا شما مکاسب خوندید دیگه، آقا آخرش یه کسی از اون سوال کنه، پارسال محرمه خوندید، آقا شیخ چی میخواست بگه که به حدیث تو هفتم از سوک کرد؟ الان کتاب البی میخونید، آقا شیخ آخرش این چی میخواست بگه که گفت که مثلا البی او کما ان المصباح مبادلت و مالن به مالن و ظاهر اختصاص المعوض بلعه. این از ظاهرش چی شد؟ اختصاصه چی بود؟ چی خواست بگه؟ مازا یقول انقدر حاشیه به این میخوره. سید یه چیزی میگه، محقق خویی یه چی میگه، صاحب منیع میرزا یه چی میگه، دیگری دیگه. مثلا آدم انقدر قاله میشنوه که این وسط خود قاله شیخه، ما نوکر تجزیهشیم، ترکیب عدسمون میره. بعد این میشه شکگرایی در متن. خب این مطلب یه خطر برای خود ما داره. چه خطری؟ یه پله برم بالاتر، من درست الان درس ندادم، اینا رو مهم میدونم، خیلی مهم میدونم. تجربم اینه که اگر این پای بسته ها درست بشه، این آشفت بازاری که الان به وجود اومده از بین میره. خود آدم میفهمه چه کار کن. نه اینکه اینا معصومن، نه اینکه این مسئله این است و جز این نیست، اما این آشفتگی ابین میره، این یأس و فتوری که الان داره به وجود میاد ابین میره. ببینید باز یه مثالی من بزنم تا ببینید آفت این مدل چی کجا در میاد. گفتم اتون علم اصول عالیه، عالی قرض سر مجموعش بار میشه. مجموع بار میشه یعنی چی؟ یعنی ما باید از مجموع یک الگوریتم به دست بیاد که ورودی رو باید خروجی فتوا بشه دیگه. دوستان معمولا اینو که میگن آدم ها ذهنشون، حالا نمیدونم شما تو این بحثایی که اخیراً دوباره تو بحثای روش شناسی به وجود اومده مطالعه کردید یا نه، معمولا وقتی اینو میگم الگوریتم، همه ذهنشون میره به نظام و اصولی فقهی مثل آقای خویی اعلی الله مقام آشه که خیلی قالبیه. نه نه، حتی آقای بروجردی هم اینه، حتی آقای حاج آقا رضای مصباح الفقی هم همینه، حتی خود شیخ هم همینه، با اینکه اینا تراکم زنونی هن، با اینکه همون چیزایی که میگن. نه، همه اصولشون الگوریتمیه. اما بعضیا این دستگاه اصولیشون خیلی زمخته، مثل تراکتوره. بعضی دستگاه اصولیشون مثل این ماشینای چینیه، خیلی نرمه، سبکه. اما سبک بودن یا نبودن یه مسئله است، اما این یه دستگاه راه میره. این دستگاه مثل یه ماشینه، خودرو، استارت میخوره راه میره. شما سوزن انژکتورشو در بیاری دیگه راه نمیره. باید این دستگاه دستگاه بشه. حالا یه روزی اگر شد وقت کردیم خارج از این بحث، من براتون مثال میزنم. حتی از دستگاه هایی که خیلی لختن، خیلی قالبی نیستن، خیلی منعطفن، ژله‌این، میلرزن تو فقه، خیلی قالب ندارن، مثل آقای خوی علالله مقام، اونا هم دستگاه هن. پیاده میکنیم براتون. یعنی مثلا سید صاحب عروه واقعا یه دستگاهه، اما اصلا شبیه مثلا آقای خوی علالله مقامه یا شبیه آقای اصفهانی نیست. اما خب وقتی ما میخوایم دستگاه پیدا کنیم، یعنی من نشونتون میدم خیلی از حواشی که مکاسب خورده، این حواشی قاله‌های اون نویسنده و محشیه بر اساس دستگاه خودش، نه بر اساس دستگاه شیخ. یعنی اشکال تو مازای یقول وارد نیست، یعنی سیستم شیخ خیلی فیکس مچ، اجزا با هم ست ست هم. شما اول تا آخرش یا بپذیر یا نپذیر. اما اگه پذیرفتیم خروجی این میشه ها. مثلا همین شهرت اجماع منقوله که حالا مثلا حجت قول لغویه که شیخ الان ماشاءالله استفاده میکنه، بعد میگن شیخ تو اصول قبول نداشت. نه اینطور نیست. دستگاه شیخو با شیخ بخون. اصلا قبول داشتن پیش شیخ با قبول داشتن پیش شما مشترک لفظیه. شما وقتی یه چیزی رو قبول داری یعنی صفر یک، قبول دارم ندارم. شیخ تو سیستم دستگاهیش که الان ما میخواییم باش کار کنیم، ماکزیموم قبولش، ماکزیموم قبولش 15%. اصلا شیخ وقتی یه چیزی بگه خیلی قبول داره، میره 15% قبول داره تو فقه. یعنی وقتی میریم تو فقه این 15% سبد حجت ما رو پر میکنه. این نتیجه دستگاه شیخه. ببینید شکلا با هم فرق میکنه. یک کسی دستگاهش میشه مثلث، یکی میشه مربع، یکی میشه مثلا دوزنقه. واقعا رو زمین شکلاشون با هم فرق میکنه. خب وقتی اینطوری شد بچه‌ها، حالا این میشه دستگاهی دیدن، عالی دیدن، الگوریتمیک دیدن. خب اینو بذارید کنار. حالا بیایید مدل درس خوندنمون رو ببینیم. ما معمولا اینطوری درس میخونیم، مثلا میخونیم که گفته خب القطع حجتون ذاته، القطع حجتون ذاته. بعد میگیم که خب اما فلانی گفته که حجتش ذاتی نیست، فلانی چرا اینو گفت، فلانی چرا اینو گفت. اصلا ذاتی به چه معناست، حجیت به چه معناست. شروع کنیم اینجوری. بعد میگیم فلانی این اشکال به فلانی گرفت، میگن بله. بعد میگیم فلانی هم این اشکال به فلانی گرفت. مدل تحقیقی درسمون الان اینه دیگه. خب میدونید چه اتفاقی رقم میزنه؟ ما توی بحث جرح و تعدیل اقوال میکنیم، فرضم میکنیم که تو اون بحث به قول حق میرسیم با این جرح و تعدیل. تمام؟ تمام. بعد میریم بحث بعدی، دوباره تو بحث بعدی هم همین کار رو میکنیم، فرض میکنیم با همین مدل کنکاش میکنیم و به قول حق میرسیم. اما یکی نیست به ما بگه عمو بزرگوار، اینی که تو اینجا به خروجی رسیدی، خروجی رسیدی، خروجی یه گزار است، اینم یه گزار است، اینم یه گزار است، اینم یه گزار است، درسته؟ میگه آره. میگم اینا چجور به هم مرتبط میشن الان؟ حواست به اتصال اینا هست؟ یعنی اینا خروجیش یک نظامواره میشه؟ اگه نشه چه اتفاقی میفته؟ این اصول به درد فقه نمیخوره. بعد ما با این مدل تحقیقم میکنیم به مالا مزید علی. اصلا کتاب اصولیمون میشه 30 جلد. عمرمون هم میشه مثلا 18 سال 20 سال 10 سال 15 سال درس خوندن، اما این ثمره برای فقه نداره چون دستگاه نیست. ممکنه این با این نسازه. یه مثال بهتون بگم، مثلا یه مثال ببینید، یه کسی میاد مثلا مقدمه واجب میخونه، یادتون هست مقدمه واجب؟ میگفتیم وجوب غیری لغوه، یادتونه؟ دوران الامر بین اللغویت و عدم الحاجه، لغوه، وجوب غیری لغو. دلیل همون استدلال که از آقای اصفهانی یاد گرفتیم، مراتب صدور فعل اختیاری، شوق، یادتونه دیگه اصول فقه. بعد میرسیم اینجا دیگه مثلا چون وجوب نفسی داریم، وجوب غیریش لغوه، مولا هم نباید بگه، قشنگ تو سیستم ملازمات میچینیمش، خیلی ست کامل شیک، خیلی خوب بذاریمش کنم. همه هم الان بعد آقای اصفهانی مقلد آقای اصفهانی شدن دیگه، همه وجوب غیری لغو میدونن، همه یعنی محققین، همه با همون سیستم با همون استدلال. چقدر فاخر بود تو مقدمه مفوته، چقدر نتیجه داد شوق غیری توی استحباب نفسی طهارات سلاس، یادتونه دیگه اصول فقه، انشاءالله یادتونه ها. اینطور که نگاه میکنید یه ذره ترسیدم. خب اونجا مثلا یه مطلبی نه، خیلی خوب آقا وجوب غیری لغو دیگه، بله لغو تمام دیگه، میگیم بله. میاد این مرتب میرسیم مثلا میخونه، میرسه به استصحاب، استصحاب احکام وضعیه، به مناسبتش بحث جعل احکام وضعیه، یا حالا به سیستم آقای اصفهانی و آقای مظفر و آقای خویی تو اول حجج بحث جعل احکام وضعیه رو یادتونه، مقدمه 15 همه مقدمه حجج و اصول فقه خوندید شما، احکام وضعیه اعتباری هن یا انتزاعی هن، خاطرتون هست. اونجا هم یه تحقیق به مولا مزید علی میکنه، میگه الحق ما قال الشیخ. و شیخ چی گفت؟ گفت احکام وضعیه جعل مستقل نداره. من آدم براتون مثال میزنم از محققین ها، نویسنده بزرگیه، اینطوریه. این مثالی که زدم کم نداری ما تو اصول، چند نفر همین الان تو ذهنم از اینطوریه. خب به اینجا میرسه، میگه احکام وضعیه جعل مستقل نداره. میگیم خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ بفرمایید ببینید بچه ها، حالا ببینید میخواییم الگوریتمیک ببینیم. آقا احکام وضعیه جعل مستقل ندارن، درسته؟ میگه بله. میگیم یعنی الان شارع مقدس نمیتونه جعل جزئیات کنه دیگه، جعل شرطیات کنه دیگه. میگه آره، یعنی شارع نمیتونه بگه که مثلا هازا جزء للصلات. بله خب، پس راه شارع و برای بیان اجزاء و شرائط از طریق احکام وضعیه تو بستی، مسدوده، نمیتونه بگه. لغوه یعنی دیگه نمیتونه بگه، نباید بگه، نمیشه بگه. این اگرم گفت من تعویلش میبرم، من به دلالت اقتضا یه چیزی در تقدیر میگیرم. من شاره گفته اقسلو، من میگم این امرش از باب بعث نیست. چرا؟ چون لغوه. بابا ظاهرش بحثه، میگه لغوه، معنای دستگاه اینه، دست میبرم تو دلیل، زور میخواد. خب چله جزئیات شرطیت نداره. خب حالا چه جور باید بگه؟ شما اگه طرف گفتی حق وجوب غیری نداره، اقسلوش وجوب نمیده، اولم میگه حق جعل جزئیات نداره، یعنی اقسلوش به تعویل هازا جز اونم نیست. خب شارع ولش کن، من و تو جا شارع، الان میخوایم یه طوری شارع میخواد بگه این جزء صلاته، جزء وضوء، چه جور بگه؟ یعنی قشنگ دهن شارع رو بستیم، دوختیمش. یعنی دستگاه استنباطی من میگه شارع حق بیان جعل اجزاء و شرائط نداره، نه منحازت طریق نه منحازت طریق. بعد میدونید قصه کجا، اوج فاجعهش کجاست؟ وقتی به فقه نگاه میکنیم بیش از 90% فقه جعل اجزا و شرائط، یعنی صلات و صوم و حج که مشکل نداره، اجزا و شرائطی که دعوا داره. بعد اجزا و شرائط در حال اختیار، اجزا و شرائط در حال استرار، در حال نسیان، او همش اجزا و شرائطه.
ما الان کتاب البیع میخونیم، کتاب های دعوا رو خود بیعه یا رو شروط متعاقدین و شروط عوضین و بعد جعل بدل ها و استراری ها و اختیاری ها و.
پس شارع باید بتونه اجزا و شرایط بگه، شما سیستمت میبنده شد. این مثالی که من زدم آفت چی بود؟ آفت متجزی درس خوندن.
من برم یه مقدم واجب رو بگیرم دستم صفر تا صدشو با تمام اقوال و جرح و تعدیل ها بررسی کنم، آخرشم به قول حق برسم. حق اینه که لغده جعل احکام وضعی هم بیارم و تمام اقوال رو بررسی کنم آخرش به قول حق برسم.
اگر من به سیستم واحد نرسم به دردم. علم اصول علم عالیه دوستان، این یکی از مشکلات تورم علم اصوله که روش ما غلطه تو خوندن.
بعد ما ناخودآگاه میگیم باب اضافیه، اینم حذف کنیم، اونم حذف کنیم، اینم حذف کنیم، چه بلایی سرمون میاد. نمیگم الان همه حذف و غلط ها، ممکنه بعضی هم واقعا اضافه باشه. مدل رو باید خب،
حالا اگر کسی خواست درست و واقعا با متد صحیح علوم عالی درس بخونه چجور باید بخونه؟ برگردم حلی حرف بزنم. یه آدم یه بار باید بگه مازا دستگاه استنباطی شیخ، صفر تا صدشو بخونه، بعد وقتی از تو کتاب در میاد نقاشیش کنه تو ذهنش، بگه این نقاشی دستگاه شیخه.
شیخ تو احکام وضعی اینطور رفت، تو احکام سن تکلیفی اینطور رفت، بعد حجیت شو اینطور دید، اینو اینجا گذاشت، اینو اینجا گذاشت، برای حجت خبر اقل قائل شد، برای این اقل قائل شد، برای این اقل قائل شد، بعد ادله لفظیش اینطوریه چون مبناش مثلا اساطع عدم غین است که نیست، من قبولم، حالا مبناش اساطع عدم غین است اینطور شد، لذا تو باب الفاظ اینطوری برخورد میکنه و چون معنای مثلا لغوی رو توش انسداد قائله، هر جو معنای لغوی میرسه اینطوری برخورد.
قشنگ چی دستگاه شیخ با این رفته تو فقه،
کتب اربعه رو اینطور میبینه، اصول اربعه معه رو اینطور میبینه،
تمام میشه.
بعد حالا وقتی تمام شد شیخ رو میذارید کنار، حالا مازا یقول الاخوند، دستگاه آخوند چیه؟ بعد میدونید رفقای عزیز، دوستان بزرگوار من، ثمره حرف من کجا در میاد؟ شما اولا آدمای خیلی باهوش و خیلی شکاک، امام فخر رازی ها، امام فخر رازی باشه اینطوری درس بخونه، سه تا دستگاه رو یاد بگیره، دستگاه چهارم رو اق میزنه میاره بالا، اشباع میشه، نمیتونه دیگه یاد بگیره. تجربه است، نمیتونه، اشباع میشه.
مضاف به این که اصلا ما وقتی اینطور درس بخونیم بعد یواش یواش آدم میبینه فلانی و فلانی و فلانی درست مجتهدن به این معنا که با هم جنگ کردن تو فلان بحث و فلان بحث و فلان بحث، اما خروجی حصیلت الکلام دستگاهشون 99.8% رو هم فیکس میشه. بعد خب وقتی اینطور شد، حالا به این مطلب من اضافه کنید، الان ما باید جهادی درس بخونیم، پله ای همه نیازهای زمان مونده، الان بیت کوینی کی باید تکلیفش معلوم کنه؟ الان خیلی ریز مسائلی داریم که تجویز اون مسئله باید با فقه اتفاق بیفته.
من همین دیروز جلسه ای داشتم تهران و صحبتی بود توی جلسه و بحث و اینها، خیلی کار علمی بود تو بحث علوم انسانی اینا، من دیگه تمام شد جلسه، من گفتم من یه سوالی از شما دارم. الان حوزه بحث ما مثلا تعلیم و تربیت هم بود اونجا، مثالهای مختلفی از علوم زده شد، یکیشتر گفتم من یه سوالی دارم، این سوال منو میشه جواب بدید؟ گفتم که یه بچه‌ای
پدرش اومد گفت که نعوذ بالله این بچه مبتلای به استمناع شده. شما توصیتون برای حل این مشکل چیه؟ الان چه جوابایی وجود داره تو حوزه تعلیم و تربیت برای روانشناس؟ من الان میخوام تجویز کنم، یعنی بگم برای بچت این کار را بکن، این کار را نکن. این توصیه و تجویز رو کی باید انجام بده؟ کار فقیه. ما الان خیلی مسائل داریم که رو زمین مونده. اگر من اومدم تو اون وادی رسیدم به این که این دستگاه استنباطا خیلی ما به تفاوتشون با اون مدل صحیحی که گفتم خیلی نیاز نیست، ممکنه دیگه من سر خودم رو شلوغ نکنم اینقدر قال عقول بخونم. پس مدل تحصیلمون اگر درست بشه خیلی راه کوتاه میشه با این توضیحی که گفتم. حالا این انتظاری که از متعلم میتونیم داشته باشیم تو این مدل چیه؟ اینه که متعلم اولین کاری که میکنه ماذا یقول نویسنده رو یاد بگیره. یعنی متنه دوچار تشویش و استراب و شک نشه. یعنی من واقعا تو رسائل دویدن شما بابا حجج خوندید، الان باید به من یه جدول ضرب از حجج شیخ بدید که من بتونم باش برم تجزیه عبارت دو مجهولی کنم. باید بتونید اینو بدید، اگه نمیتونید بدید گیریم وقتتون رو صرف افزایش اطلاعات نکنید. اول کره قبلی ها رو بگیرید. آیت الله جوادی حفظه الله همیشه این مثال رو میزدن، میگفتن که ذهن بعضی ها سوپرمارکت. میگفتن آه سوپرمارکت یعنی چی؟ میگفتن سوپرمارکت، حالا دیگه امروز باید بگن هایپرمارکت که مثلا بزرگتر همه چی دار. گفتن که آدم توی سوپرمارکت که میره همه چی هست، آقا مثلا خیارشور میخوام، تخم مرغ میخوام، گوشت میخوام، میگم چی همه چی. تنها کسی که از همه اقلامی که اونجاست معمولا استفاده نمیکنه خود صاحب مغازه است. میگه چقدر مصرف داره، همش نفع این اقلامی که اونجاست برای دیگران نه برای خود ای فرد. فهمیدن بعضیا اطلاعات علمیشون رو مثل سوپرمارکت تو طبقات ذخیره میکنه، خودش معمولا از اینا ارتزاق نمیکنه، دیگران میتونن ارتزاق کنن. یعنی بیا ازش سوال کنه آقا فلان مطلب، میگه قال فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، اما خودش. بعد اگر این اتفاق بیفته خود دیگه بعدا عوارض بعدیش واضحه. لذا شما هم این رو حواستون رو بدید، وقتی میخواید با رسائل کار کنید، میخواید با کفایی کار کنید، گام اولتون ماذا یقول باشه. یعنی نرید توی تشویش های مبنایی، این کارو خراب میکنه. خب این مطلب تمام. مطلب آخرم رو به شما تذکر بدم که باز مهمه اینه. خب حالا با توجه به این توضیحات من، پس ما دیگه نباید بریم حواشی و شروح محققانه دست اول علم رو کار کنیم دیگه با این توضیح؟ نه، اتفاقا یاد بگیرید دوستان شرح کلام مجتهد رو از مجتهد بشنوید، چون مجتهد کل علم رو مد نظر قرار میده. وقتی یه چیزی در مورد شرح این عبارت میگه معمولا با اشراف به بقیه است، این میشه شرح مجتهدانه. ماذا یقول میگدا، ببینید مثلا حواشی مرمای تبریزی رو بر مکاسب ببینید، اول میگه حاصل و ماذکره، بعد میگه انا اقول. مستحضر شدید؟ این مدلی که گفتم چجوری میشه؟ دست بالاشو میگم، نمیگم شما این کار رو کنید، اما دست بالای بالاش کجا میشه؟ آقا الان میخواییم بگیم دلالت حدیث رفت بر براءت. آقا میشه کسی درس خارج بگه اما قال الشیخو نگه؟ نه. یعنی میرزا اینا اینی علی الله مقامه وقت درس خارج میگه اول میگه شیخ چی گفت؟ اما شیخ چی گفته ممکنه تو ده خط بگه. حالا اگر سیر کامل در اصول فقه که پیاده شده یه اسوات استاده رو نگاه بکنه، حضرت آیت الله فاضل رحمت الله، ممکنه تو پنج جلسه، تو دو جلسه، تو سه جلسه قال الشیخ رو بگه. اون میشه شرح کلام شیخ، اما اون شرح عبارتی نیست. اگه کسی واقعا مسلح باشه به ادبیات، یعنی واقعا عبارت رو گیر نکنه، ارجاع ضمیر و مشار الیا رو گیر نکنه، جهت ادبی تو عبارت جهت ادبی نمونه، بعد بتونه از اعلام قال الشیخ بشنوه، بعد با ذهنش بازی کنه با اون قال الشیخه، ببینه آقا من سه تا قال الشیخ شنیدم، اینم عبارت شیخ تو این دو صفحه، این دو صفحه به این قال الشیخ اوفقه یا به او. اگر بتونه اینطوری کار کنه، هم از ماذا یقول نمونده، هم کار با متون فاخره علم رو از دست نداده. اگر ما اینطور بخونیم امیده که خیلی زود کار اصول به پایان برسه، یعنی اصول جنبندی بشه و بذاریمش کنار انشاءالله. خب وارد حدیث رفت بشیم. عرض به محضر شما، وقتمونم گذشت، تمام شد، حالا دو جمله بگیم و بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. ببینید دوستان عزیز، در مورد خب حدیث رفت نه، یکم در مورد براءت صحبت بکنیم اول. ببینید رفقا، ما یه چیزی رو معمولا تو اصطلاح شنیدیم، براءت شرعی، براءت عقلی. یعنی حد وسط براءت عقلی چیه؟ قبح. حد وسط براءت شرعی چیه؟ مالا یعلم. این مشهوره اما برهانی نیست این حرف. ما باید دقیق‌تر حرف بزنیم، بگیم ما دو تا حد وسط برای براءت میشناسیم که سعه و زیقشون با هم متفاوت. یه حد وسط برای براءت عدم البیانه، یه حد وسط برای براءت عدم العلم. حالا چه عدم البیانه از نقل به دست بیاد، چه عدم البیانه از عقل به دست بیاد، چه عدم العلم از نقل به دست بیاد، چه عدم العلم از عقل به دست بیاد، این دو تا حد وسط. حالا ممکنه بعدن یک کسی یه حد وسط سومم پیدا کنه، مثل مرحوم صدر علی الله مقام. ما فعلا پیش مشهور دو تا حد وسط برابر حد داریم، فقط تو رو خدا این دو تا حد وسط رو به نقلی و عقلی نفروشید. دو تا حد وسطه، لا به شرط از این که مأخذ دستیابی حد وسط چیست. آقای حله اینی که گفتن؟ تکرار نیاز نداره دیگه. خب جانم، ممکنه واقعا یه روایتی داشته باشیم به ما عدم البیان بده، یه آیه ای داشته باشیم عدم البیان بده، ممکنه تا بخونیم. جانم اشکال نداره، ما الان نگفتیم نداره، عقلم بررسی میکنیم، ما فعلا تو مقام شناختیم، بعدا انشاءالله جنبندیشون که بکنیم ممکنه بگیم آقا این ما رو از این بی‌نیاز میکنه، ممکنه بگیم نمیکنه، سر جا خودش. به عبارت اخرى شما باید یه چیز دیگه ای بلد باشی که این سوال برات ایجاد بشه، بگی وقتی عقل میگه نقل دیگه ارشادیه، لذا این مطلب پیش میاد. خب این دخالت دادن یه مطلب دیگه اصولی تو بحثه. ما اول تو مقام تجزیه بذار مدار دلالت دلیل را به دست بیاریم، بعد تو مقام جنبندی هم قرار میگیریم. این سرعت مطمئنه رو رعایت باید بکنیم تو استنباط، که مبادا چیزی باشه از دسترسمون خارج بشه، بعدن تسرع بعضی وقتی از دستمون میبره، بعد کجا ضربشو میخونیم؟ تو فقدانها، فقدان دلیلها. ای تا اینجا حله؟ خیلی خوب. خب حالا یه نکته بعدی بگم، پس تا اینجا حل شد دیگه، یه پله بعدی میخوام اضافه کنم به مطلب. جوابی که الان بهتون دادم میخوام پس بگیرم، یکم ارتقاش بدم. دوستان عزیز، اگر چیزی سقرای عقل بشه، چه عدم العلم باشه چه عدم البیان باشه، معلمان ما اصول فقه خوندیم دیگه، یاد گرفتیم قیاس اصولی رو، منطق خوندیم، زمام قیاس، افسار قیاس به دست کیه؟ کبرا. اگر کبرا شد العقل و حجتون، حجیت در عقل به چه معناست؟ حالا اگر کبرای ما شد از سنتو حجتون، خبر الواحد حجتون، حجیت به چه معناست؟ چون زمام استدلال به دست کبراه و حد اکبر ما حجتونیه که تو کبرا میاد. این نهایتا خبر الواحد، خبر الواحد حجتون، حکم العقل، العقل و حجتون. این حجیت ها اگر دوتا شد چه میشه؟ زور هر کدوم از حجت اونا رو ما باید بدونیم. به عبارت فنیه، حجت لغوی یک ارزش داره، حجت اصولی یک ارزش داره. لذا عدم البیان از تو خبر واحدی که حجتونش بره تو حجت اصولی یه طور میشه، عدم البیانی که از عقلی که حجتش بره تو حجت لغوی یه طور دیگه میشه. تازه اینا دو مدل بود که تو اصول فقه خوندیده، ممکنه تو اصول فقه مدلای دیگه ای هم برای حجیته، چه برای عقل چه برای خبر واحد خونده باشه. خب آقا تا اینجا واضح بود چی گفتم؟ مشکل نداشت؟ خیلی عالی، بریم جلوتر. پس به یک بار میگیم حد وسط رو از دلیل جدا کنید، مطلب اولمون میشه عدم البیان یا عدم العلم. یه بار میگیم نگاه بکنید به حجیتی که در کبراشون نوشته شده. اینم دوتا نکته، اینا ضرب بشن با هم نتایجی به ما میدن، همین دوتا نکته. مثلا یکی از نتایجش کجا میتونه در بیاد عزیزان؟ تو باب اجزا. اجزا دیگه متن فقه دیگه، دیگه کسی نمیتونه بگه بحث ثمره. یک کسی میگه آقا این دعوای تو معانی حجت چه ثمری داره؟ الان دارم میگم تو اجزا. تو اجزا اگر کسی حجیت رو حجیت مثلا لغوی ببینه، ممکنه خیلی راحت قائل به عدم اجزا بشه. اما اگر کسی حجیت رو حجیت اصولی ببینه، ممکنه زمینه برای قول به اجزا براش فراهم بشه. و ما اکبره من ثمرت، خیلی ثمره بزرگی میشه. پس این باید اتفاق بیفته. حالا نکته بعد رو بریم. اگر کسی قائل شد به این که حکم عقل همه جا دلیل نقلی رو ارشادی نمی کنه، مثل کی؟ مثل خود شیخ. حکم عقل همه جا دلیل نقلی رو ارشادی، بعضی جا ارشادی می کنه، یعنی میگن چون عقل هست دیگه ارشادیه، اما یه جاهایی هم با اینکه عقل هست نقل ارشادی نمیشه. کجا؟ سیعتی انشاءالله تقسیم مستصحب به عقلی و غیر عقلی تو تقسیمات مستصحب تو استصحاب رسائل، فکر کنم به این کتابای چاپ کنگره، فکر کنم صفحه 38 39 36 37 این حدودا باید باشه. بعد اون موقع ها الان استصحاب هم میخونید دیگه، خیلی خوب. اون موقع ثمرهشو بگیرم، اگر من یه عدم البیان داشته باشم اما عدم البیانم از نقل به دست اومده باشه، ولو عدم البیان عقلی هم داشته باشم، عدم البیان عقلی نقلیه رو از کار نمیندازه، بعد نونشو تو اجزا ممکنه بخورم. در حالی که اگه فقط عقل بود ممکنه نتونم تو اجزا ازش استفاده کنم. پس اینا همش پر ثمره، اینم بذاریم کنار. حالا برگردیم سراغ عدم البیان و عدم العلم. اون قصه رو همتون بلدید.
اصلا چرا ما حساس شدیم سر فرق عدم البیان و عدم العلم؟ چون اگر فرض کردیم ادله احتیاط به پایان رسیدن و کار خودشون رو تمام کردن و یقوم الدلیل علی الاحتیاط، اون موقع عدم البیان من در مقابل ادله احتیاط به درد نمی ایسته، چون دلیل من میگه عدم البیان، ادله احتیاط میگن نحنو بیان. اما اگر عدم العلم داشته باشم، عدم العلم هم مقابل عدل احتیاط نیست، یا تعارض میشه یا حکومت باید بکنه، ببینیم چه کار باید بکنه. لذا ما عدم العلم برامون بهتره. خب رفقا این نکته باعث نشه شما از عدم البیانای قبلیتون دست بردارید، چون هنوز با شیخ احتیاط نخوندیم. اگر شیخ تونست عدل احتیاط تو محیط خودشون بکشه به این ببره، بعد همین عدم البیان هم نافع میشن برام. حالا شما عدم البیان خوندید از شیخ؟ عدم البیان شرعی یا نخوندید؟ بله. کجا؟ ما کننا معذبین. شیخ ما کننا معذبین و چند تا از آیات گذشته رو تو حد عدم البیان شرعی به پایان رسوند، در مقابل عدم البیان عقلی. خب یه نگاهی هم بکنید به این گذشته قبل از حدیث رفع، شیخ دو جا یا سه جا جمع‌بندی کرده. چرا شیخ تو دو سه جا جمع‌بندی کرده؟ اینم خالی از لطف و فائده نیست. و همین نکاتی که گفتم اگه اینو اضافه کنید باز نکاتی دستتون میرسه. این هم یه اجمالی باشه برای بحث قبلی. انشاءالله شروعمون رو در حدیث رفع میذاریم برای جلسه بعد. من بام صحبت کنید، هر جاشو دیدید تکراریه یا حوصله نمی کنید یا هرچی بام صحبت کنید سریع تر میریم. من معمولا درس هم جامعه بازه. بله، هیچ قالب قبلی نداره. این جامعه باز اسم یک کتابیست از کارل پوپر، یه ادامه هم داره، جامعه باز و دشمنان آن. ما انشاءالله جامعه باز و دوستان آن باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.